رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا. با درود به شما هموطنان ارجمند، تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. موضوع برنامه چهارباغ هم درباره بهار هست و به ویژه بهار قرآن، در آستانه ورود اون هستیم و انشالله که تا پایان همراه ما خواهید بود. دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید، درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 312 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم جلسه 391 درس مثنوی رو. اگر خواهی مرا می در هوا کن، وگر سیریز من رفتم رها کن. بده می گر ننوشم بر سرم ریز، وگر نیکو نگفتم ماجرا کن. من از قندم، مرا گویی ترش شو، تو ماشی را بگیر و لوبیا کن. مرا چون نی در آوردی به ناله، چو چنگم خوش بساز و با نوا کن. اگرچه میزنی سیلیم چون دف، که آوازی خوشی داری صدا کن. چو دف تسلیم کردم روی خود را، بزن سیلی و رویم را قفا کن. همی زاید ز دف و کف یک آواز، اگر یک نیست از همشان جدا کن. حریف آن لبی ای نی شب و روز، یکی بوسه پی ما اقتضا کن. تو بوسه باری و جمله خاری، نگیری پند اگر گویم سخا کن. شدی ای نی شکر زفسون آن لب، شدی ای نی شکر زفسون آن لب. ز لب ای نی شکر رو شکرها کن. نشکر است این نوای خوش که داری، نوای شکرین داری ادا کن.
Thank you.
خب با این غزل به سراغ مثنوی میریم، در دفتر سوم هستیم تا بیت 3076 خواندیم که میگفت چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند. رسیدیم به یک عنوان جدید، نومید شدن انبیا از قبول و پذیرایی منکران، قوله حتی از استی اثر رسول. این عنوان این اشعاره. پذیرایی اینجا به معنای پذیرایی امروز که ما میگیم نیست، پذیرایی یعنی پذیرش، یعنی انبیا دیگه از این که منکران بپذیرن دعوت به دیانت رو ناامید شده بودن. در قرآن هم آمده حتی از استی اثر رسول، دیگه مایوس شدن پیغمبران. انبیا گفتند با خاطر که چند می دهیم این را و آن را وعظ و پند، چند کوبیم آهن سردیز غی، در دمیدن در قفس هین تا به کی. پیامبران قوم سبا رو دعوت می کردن به اطاعت از خدا، اونا هم سرپیچی میکردن، هر بارم یه دلیلی میآوردن، یه بهانه‌ای، یه عذری میتراشیدن. انقدر این اصرار و انکار ادامه پیدا کرد که انبیا خسته شدن، به خودشون گفتن که این چه کاریه، تا کی باید این کارو ادامه داد؟ انبیا گفتن با خاطر، با خاطر یعنی در درون خودشون، یعنی پیش خودشون گفتن که چند میدهیم این را و آن را وعظ و پند، برای چی اینقدر خودمون رو معطل کردیم، هی نصیحت میکنیم، تا کی؟ چند کوبیم آهن سردی ز غی. غی یعنی گمراهی، یعنی ما واقعا عوضی داریم میریم، اشتباهه، این چه کاریه، آهن سرد میکوبیم. آهن سرد کوبیدن که نتیجه نداره. در دمیدن در قفس هین تا به کی. اگه یه کسی بخواد نفسش مؤثر باشه نباید توی قفس بدمه، چون اون سوراخ داره، هرچی شما فوت کنی از اون طرف برباد میره. مثل این که مثلا یه کسی بخواد با قربال مثلا آب بده به یه چیزی. قدیما یکی میخواست سر به سر کسی بذاره، میگفت انشالله عروسی با قربال خدمت کنم، یعنی مثلا قربال دست بگیرم اونجا وسته کاری بکنم، یعنی بیمعنی، یعنی نشدنی. آهن سرد کوبیدن، دمیدن در قفس، اینا استعاره است از کار بی نتیجه کردن. چند کوبیم آهن سردیز غی، در دمیدن در قفس این تا به کی. بعد گفتن که اصلا این خدا اینجوری خواسته دیگه که اینا اینطوری باشن. جنبش خلق از قضا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است. انبیا گفتن که این رفتارهایی که مردم دارن این قضای مقدره، سرنوشت باید اقتضا کرده که اینا اینجوری باشن، و وعده اینجا یعنی قرار خدا، خدا اینجوری قرار گذاشته که اینا اینطوری آفریده شدن، دیگه ما باید دست برداریم. کما این که این دندونا که به حرکت میفته و با ولع ما غذا میخوریم، این خود دندون که کاره اینی، گرسنگی معده است که این دندون رو به حرکت میاره، یک منشئی در جای دیگری هست که باعثی حرکت میشه. مولانا این تصویر رو به صورتهای مختلف میگه، مثلا اونجا که میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، میگه این شیرایی که عکسش رو پرچم میکشن شیر که روی پرچم عکسش هست، این دائم داره میاد جلو و عقب میره، ولی خب عقلا میفهمن که این شیر که کاره اینی شیر علم، یه بادی میاد، حمله شیر از باده، باد منشأ حمله این شیره. پس ما باید ببینیم اون منشأ چیه. جنبش خلق از غذا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است، یعنی اون فشار معده در اثر گرسنگی دندان رو به حرکت میاره. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. کسانی که با مثنوی فی الجمله آشنایی دارن این بیت رو قاعدتا شنیدن که از ابیات پیچیده مثنویه و به صورتهای مختلف هم خونده شده. بعضی ها گفتن که این نفس درست نیست، عقل اول راند بر عقل دوم، اونجوری خوندن. بعضی هم گفتن که ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، گنده به جای گنده. و این اختلاف خوانش ها باعث اختلاف فهم ها و تفسیر ها شده، ولی ظاهرا مطابق قواعد نسخه خوانی این نفس درسته و اونم باید گنده خوند نه گنده، چون گنده لفظ ادبی هم نیست و معمولا در شعر فارسی نیامده، اگرچه مولانا اگه اختزا بکنه خیلی در بند الفاظ نیست، ولی گنده اینجا بهتره. ببینیم مقصود چیه. بحث زیاد کردن در این باب، مخصوصا اونایی که اینو عقل اول به جای عقل نفس اول عقل اول خوندن، رفتن در اون مراتب صدور عقول اشره از عقل کل و عقل اول، صادر اول رو عقل اول دانستند که از کنار اون نفس اول پدید میاد، بعد از عقل اول عقل دوم تا میاد به عقل دهم. این یه سلسله مراتبی است در هستی شناسی در فلسفه مشائی که در کنار هر عقلی نفسی است، و بعد این رو ربطش هم میدادن در قدیم به فلکیات و فلک اول، و یک بحث مفصلی هست که بعضیا در توضیح این عقل اول ران بر عقل دوم اون بحثا رو مطرح کردن، بحثای فلسفی عرفانی اشراقی پیچیده، از جمله مرحوم حاجی سبزواری در شرح مثنوی خودش طبعا به اقتضای اون نگاه فلسفی خودش این بحثا رو مفصل مطرح کرده. ما مناسب نمیدونیم، ضروری نمیدونیم که اون بحثا رو طرح بکنیم. مراد از نفس اول رو بیشتر شارحان نفس کل گرفتن و مراد از نفس دوم رو نفس ناطقه انسان. راندن رو هم به معنای جریان یافتن، نفس اول راند بر نفس دوم، معنیش این میشه که نفس ما که نفس دومه و نفس ناطقه است، نفس انسانی، این بهرمند و تحت تأثیر و سیطره و مدیریت و حاکمیت نفس اوله، که اون نفس اول نفس کله، نفس ملکوتی و الهی و الویه، اون نفس خدایی، اون نفس ملکوتی، اون نفسی که حاکمیت داره بر همه نفوس، اون به قضا و قدر به اراده الهی تدبیر میکنه همه نفوس رو. اون نفس اول است که حکم میراند. این راند در واقع به معنای حکم راندنه، از اونجا فیض جریان پیدا میکنه، رانده میشه، ساری و جاری میشه، حکم از اون میشه بر دومی. نفس اول راند بر نفس دوم، یعنی اینایی که در این عالم طبیعتن اینا تابع یک حقایقی از عالم بالا هستن که این سازگار با همون جنبش خلق از غذا و وعده است، با بیت قبلی سازگاره. اون وقت میگه ماهی از سر گنده باشد نیز دوم، یعنی یک تحولی که در ماهی پیدا میشه. ماهی وقتی میمونه فاسد میشه، میگنده. این تحول در طبیعت ماهی از دومش شروع نمیشه، از سرش شروع میشه. سر که بالاست و رأس هست، از اونجا تکلیف طبیعت این ماهی روشن میشه. یعنی از بالا، از رأس در واقع تدبیر میشه برای پایین تر. ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. این فهم ماست از این بیت. عرض کردم حالا تفسیر زیاده و این بیت معروفه به دشواری و از ابیاتیه که همه جا به عنوان ابیات سخت مثنوی از اون یاد میکنن. به هر حال یه همچین فکری برای پیغمبرا حاصل شد که دیگه دست برداریم بابا، اینا درست بشو نیستن. منتها مولانا قبول نداره، میگه که نه اینطور نیست. لیک هم میدان و خر میران چو تیر، چون که بلغ گفت حق شد ناگزیر. میگه نه، پیغمبرها خودشونم میدونستن که نباید دست از تبلیغ بردارن، باید بدونن و به سرعت باید سوار بر مرکب خودشون بشن و حرکت کنن. یعنی اصلا حق ندارن توقف بکنن. اینجا خر یعنی همون خودرو، یعنی خلاصه باید ماشین رو به حرکت در بیارن، مرکب رو به حرکت در بیارن و مثل تیر برن جلو. لیک هم میدان، یعنی هر پیغمبری به خودش داشت میگفت که باید بدونیم و این مرکب رو به سرعت ببریم جلو. چون اگر اینجوری بود که دیگه بگیم حرف نزنن، پیغمبرات تبلیغ نکنن، پس چرا خدا در سوره مائده آیه 67 فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. بلغ گفت، دستور داد، امر کرد که تبلیغ کن. این همون آیه ایست که برای شیعیان خیلی مهمه و این آیه رو ما آیه ولایت امیرالمؤمنین میدونیم دیگه، در عید قدیر میخونند و تفسیر میکنن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه همین آیه ایست که مراد مولاناست. چون که بلغ گفت حق، خدا گفت تبلیغ کن، بگو، نگفت که متوقف باش. چون که بلغ گفت حق شد ناگزیر، دیگه چاره ای نیست، باید حتما عمل کرد، تبلیغ رو باید ادامه داد.
Thank you.
تو نمیدانی که از این دو کیستی، جهد کن چندان که بینی چیستی. حالا این دو کیه که مولانا میگه تو نمیدانی که از این دو کیستی؟ اون امیر سنقره یا خود سنقر؟ حکایت نوبت قبل رو به یاد بیاریم که امیری خواجه‌ای دم در مسجد نشسته، اجازه داده که غلامش بره نماز بخونه و برگرده، خودش هم نمازخون نیست، اهل عبادت و اطاعت نیست، خودش نشسته روی سکوی در مسجد، هیچ جوری خوشش نمیاد که پا بذاره تو مسجد. غلام که رفته تو مسجد نماز بخونه، هیچ جوری خوشش نمیاد که از مسجد بیاد بیرون. هی خواجه از بیرون داد میزنه که سنقر کجایی؟ چرا نمیای؟ سنقرم میگه نمیذارن بیام. کی نمیذاره؟ کسی تو مسجد نمونده، همه رفتن، فقط تویی. آخر میگه که میخوای بدونی کیه که نمیذاره من بیام بیرون؟ همونی که نمیذاره تو بیای تو. کی نمیذاره تو بیای تو؟ چرا نمیای تو؟ چرا در عمرت پاتو تو مسجد نگذاشتی؟ مگه کسی زنجیرت کرده؟ یه کسی هست لابد، یه خبریه که نمیتونی بیای. همون خبرم اینجاست که منو نمیذاره بیام بیرون. حالا پس دو جور آدمن دیگه. تو نمیدانی که از این دو کیستی، حالا خبر نداری تو اونی یا اینی. جهد کن چندان که بینی چیستی. میخوای بفهمی از کدوم نوعی، از نوع میر و خواجه بیرون مسجد نشینی یا از نوع سنقر نمازگزار درون مسجدی؟ تلاش کن ببین از کدومی. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل می کنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کیی، غرقه ای اندر سفر یا ناجی. میگه میخوای حرکت کنی، سوار کشتی بشی، راه دریا در پیش بگیری، تجارت میخوای بکنی، بار رو تو کشتی زدی، میخوای راه بیفتی، نمیدونی سرنوشتت چی میشه. آیا در این سفر غرق میشی یا نجات پیدا میکنی، به ساحل به سلامت میرسی؟ نمیدونی. با توکل کار کن، برای این که خبر نداری. هر دو فرض ممکنه. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کیی، غرقه‌ای اندر سفر یا ناجی. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی یا یم. من در این ره ناجیم یا غرقم، کشف گردان کز کدام این فرقه ام. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خشک همچون دیگران. اگه اینجوری فکر کنی، هیچ بازرگانی ناید ز تو، زان که در غیب است سر این درو. هیچ بازرگانی ناید ز تو، یعنی تو، زان که در غیب است سر این درو. تاجر ترسنده طبع شیش جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. چی میگه حالا؟ میگوید که حالا اگه شما بخوای تجارت کنی، برسی کنار دریا، بعد بگی که تا برای من مسلم نشه، حتمی و قطعی نشه که من نجات پیدا میکنم یا غرق میشم، من سفر رو آغاز نمیکنم. اگه بخوای اینجوری فکر کنی، اگه بگی از اول من باید بدونم اهل نجاتم یا اهل هلاکت، بخوای به این نتیجه برسی تا اقدام کنی، اصلا هیچ وقت اقدام نمی کنی. این چند بیت رو باید به دنبال هم خوند. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی و یم. یم یعنی دریا. اگه بگید تا من نفهمم که تکلیفم چی میشه، اصلا حرکت نمی کنم در دریا، سوار کشتی نمیشم. بخوای از خودت سوال کنی که من در این راه ناجیم یا غرقم، باید معلوم بشه. کش گردان که از کدامی فرقم، به من بگید که من کدومم. تا نفهمم من نخواهم رفت این راه با گمان. اگه اینجوری فکر کنی، بگی من به صرف احتمال پا در سفر نمیگذارم، با گمان سفر نمی کنم، گمان بر من کفایت نمی کنه. مثل بقیه نیستم، بر امید خشک همچون دیگران. دیگران یه امید واهی دارن، میگن انشالله که اتفاقی نمیافته، میان سوار کشتی میشن. اگه تو غیر از این باشی بگی نه من مثل دیگران عمل نمی کنم، نتیجه چی میشه؟ هیچ بازرگانی ناید ز تو، اصلا تجارتی آیدت نمیشه، سودی هم نمیبری. چرا؟ برای اینکه کسی نمیتونه به تو سند بده، کسی نمیتونه چک سفید امضا به تو بده، چون کسی نمیدونه در غیب چیه. سر این درو، یعنی این وجه یا اون وجه، سرش، باطنش، حقیقتش از اسرار غیبه، کسی خبر نداره. خدا چی اراده کرده، چه اتفاقی ممکنه بیفته، هیچ کس نمیدونه. تو هم بی خودی معطل میشی دیگه، اون وقت باید ترک تجارت بکنی. این بیت، بیت ضرب المثلیه دیگه. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. اگه یه تاجری اهل خطر کردن نباشه، ترسنده طبع باشه، یعنی بترسه، شیشه جان باشه. شیشه جان یعنی دل نازک، یعنی کم، یعنی ترسو. شیشه جان یعنی دلش مثل شیشه با یه تلنگر بشکنه، بلرزه، لرزنده جان باشه. این تاجر نه سود میکنه نه زیان، یعنی هیچی، یعنی دیگه تجارت تعطیله. بلکه درستش اینه که بگیم ضرر میکنه، بل زیان دارد. این ضرر میکنه، ان الانسان لفی خسر، بل زیان دارد، که محروم است و خار. چرا زیان میکنه؟ برای اینکه هیچ سودی نمیکنه. خود این سود نکردن زیان کردنه، محروم میمونه، یه عمری هیچی گیرش نمیاد، خاره، تهی دسته. نور او یابد که باشد شعله خار. چه کسی به نور میرسه؟ اونی که از آتش پروا نداشته باشه. پروانه آسا گرد او میگردم و نیست پروانه را در عاشقی پروای آتش. پروانه از آتش پروا نمیکنه، خودش رو به شعله میزنه، دهن باز میکنه برای اینکه شعله رو بخوره. چون خطر میکنه، میره سمت شعله، شعله خاره، اونه که به نور میرسه. اونی که از شعله میترسه هیچ وقت نوری هم آیدش نمیشه.